بله، خیلی ممنون هستم از دعوتتون آقای جوادزاده عزیز و شنوندگان عزیز رادیو عصر جدید. عرض سلام دارم به هموطنان و همزبانان عزیزم در این روز جمعه 8 بهمن ماه 1400 که برابر با عرضم به خدمت شما 28 ژانویه 2022 هستش. خیلی خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید هستم دوباره. بله، یک تنش‌هایی به وجود اومده، یک شرایطی به وجود اومده که در حال حاضر از بعد از فروپاشی شوروی و بعد از به اصطلاح جنگ سرد، پایان گرفتن جنگ سرد، یک همچین موزلی، تنشی، بحرانی در حد اینی که جنگ بشه وجود نداره. اون قسمت مخالفش به شکل یه شکل دیگرش در زمان مثلا کندی و این حرفا بود که توی کوبا میخواست اون روسیه شوروی کارایی بکنه که حتی نزدیک به جنگ اتمی و اینجور چیزها شد، ولی الان خیلی عجیبه که در عجیب که نیست البته، ولی قابل توجهه که در قرن 21 دوباره شاهد یک همچی چیزی هستیم. عجیب نیست به دلیل اینکه قدرت احتیاج به بحران داره و این بحرانها رو یا میسازه خودش، یا اگر که در جای دیگه ای سری صدایی شلوغی پلوغی بحرانی باشه، سعی میکنه که به نفع خودش بیشترین استفاده رو ازش بکنه. حالا تو این سر و صدا و تو این شلوغ پلوغی هایی که هست، گیج و ویج شدن و از یه طرفم مضطرب شدن و مستعصل شدن یه جور برخورد هست، ولی از یه طرف دیگه به قول ویل دورانت که تمدن و تاریخ رو به صورت یک رودخونه خالی نبینیم که پر از تلاطم و خروش و سر و صداست، بلکه یک رودخونه هستش که در یک بستری، در یک جایی که حداقل دو تا ساحل داره حرکت میکنه، به اون شکل بهش نگاه بکنیم و اون حواشی و عرضم به خدمت شما این مطالب رو شو هم بهش برسیم که اون خروش و تلاطم داخل اون رودخانه نمیتونه تأثیر و تأثیر نداشته باشه از اون حواشی و اون بستر و اون سواحلش. در نتیجه سعی میکنم که با مطالبی که تحلیل اونها به درد میهن ما میخوره، به درد وطن هموطنان ما میخوره، به مسئله ارزم به خدمت شما اوکراین بپردازیم. عرض شود که همطور که میدونید در همسایگی اوکراین روسیه آقای پوتین قرار داره، یه خود بالاتر هم مرز با هر دوتا این کشورها بلاروس قرار داره که اون آقا لوکاشنکا، اون هم در یک حالت بسیار بد و بحرانی قرار داره که اون هم احتیاج به تنش داره، که اون هم احتیاج داره که به اصطلاح بحران دورورش باشه که بتونه سرکوب های بیشتری رو تو کشورش انجام بده. همطور که ملاحظه کردید ظرف چند هفته گذشته و بیشتر تظاهرات فراوان بود در داخل بلاروس و الانه مثل این که در بهش باز شد و یک مرتبه یک نعمتی به دامن این آقا افتاد که بتونه به بهانه این مسائل سرکوب بکنه و کمک‌های بیشتری بگیره از برادر بزرگش آقای پوتین، آقای روسیه، که اون عرضم به خدمت شما سرکوب ها رو به نحو هرچی بیشتری در داخل کشورش انجام بده. خب ولی قدرت برای اینه که این بحران ها رو راه بندازه، واسه اینه که مدیریت بکنه بحران ها رو، متاسفانه چشمش یک کمی خوب نمیبینه. یک بیماری هایی داره، حالا بیماریش هم به حالت فیزیکی بخوایم بهش نگاه بکنیم، همین که مایوپیا داره، هم نزدیک بین هستش، یعنی به این شکل که پسامدهاشو نمیبینه. میگه که من الان پوتینم و مثلا 70 سالم و چند سال دیگه مگه زنده هستم، و اون توهم تزارم در به اصطلاح در ذهنش هست، توهم اتحاد جماهیر شوروی هم در ذهنش هست. توجه داشته باشیم که این آقا از مامورین امنیتی بودش که در آلمان شرقی اون موقعی که بلوک شرق و غرب هنوز قرار داشت در اروپا، اونجا محل کارش بود و در به اون صورت به اصطلاح پرورده شده و رسیده به اینجایی که الان رسیده، با اون فرصت طلبی هایی که کرد، جای اون آقای چیز رو گرفت، اون اولین رئیس یلتسون رو گرفت در روسیه و به این ترتیب تا حالا تونسته تقریبا فعال مایشا باشه. بعد از اونه که مدویدف رو اومد یه مدتی گذاشت سر کار، جای خودش در واقع گرداننده خودش بود، حالا هم که خیالهایی در سر داره که قانون اساسی روسیه رو جوری بنویسه که تقریبا میشه ریاست جمهور مادام العمر، یعنی در واقع همون آش و همون کاسه‌ای که در سابق بود. خب اینو نمیپذیرن مردم قرن بیستم، نمیپذیرن افکار عمومی داخل روسیه، نمیپذیره افکار عمومی اون جمهوریایی که گویا ظاهرا اتحاد بود، اتحاد جماهیر شوروی بود، اونا نمیپذیرند. حتی اونهایی که زیر یوغ یک عروسک خیمه‌شب بازی دست نشانده توسط پوتین هستن، حتی اونها هم نمیپذیرند مردمش که دوباره برگرده اوضاع به همون شکل سابقی که به اصطلاح در شوروی بوده. در نتیجه احتیاج به بحران هست. دیدیم که مثلا در قزاقستان همین چند وقت پیش با قوای سرکوبی که از روسیه وارد کردن تو قزاقستان سرکوب شد، از بین نرفت، اونا هنوز سر جاش هست. متاسفانه دخالت‌های خارجی بیشتر بود. مردم قزاقستان، حالا شاید هم یه روز به اون بپردازیم به صورت مشخص، ولی خیلی خلاصه عرض کنم، بدون اینه که روپای خودشون بیستن به خارجی رجوع کردن، برای همین اون مشروعیت رو از اون جنبش گرفت، خودجوشی رو رنگ باخته کرد که تونست به اون شکل سرکوب بشه. خب حالا این نزدیک بینی در نتیجه چشم بیمار قدرت میگه که الانه برای من چه منفعتی داره، الانه چطور میتونم هرچه سریعتر به هر ترتیبی شده به قدرت برسم، و این حالا بعدن هرچی که شد که شد. حالا یه عیب بینایی دیگه هم داره و اونه که آستیگمات هم هست، یعنی حتی اون چیزایی رو که میبینه رو صاف و واضح نمیبینه، کج و کوله میبینه، و وقتی که اطلاعات غلط با دید غلط وارد اون به اصطلاح جایی که بایستی که بیاندیشه و راهکار و مدیریت و چاره بده بیرون، غلط میاد تو، غلط ازش میره بیرون، و میبینیم که این بحرانهایی که در سراسر دنیا هست واقعا بازتابی هست و نتیجه هست از این بیماری چشمان قدرت ها، به این ترتیب که مثال زدم براتون. البته این چشم به هر حال باید ببینه و بره تو اون مغز. این بدسگالی هم که قدرت داره، یعنی این که اندیشه راهنماش هستش قدرت، اصالت قدرت، قدرت اصل، قدرت یک تمرکز و کانون مهمی هست در به اصطلاح نحوه فکر کردن و عرشبت که اندیشیدن قدرت و قدرت مداران، در نتیجه مجبوره که با ارزش ها، با نظام ارزشی قدرت هستش که بسنجه هم بیناییش رو، همین که به اصطلاح راهکار دادن رو. این مسلمن نمیتونه بدون بحران نباشه. بحران حتی کووید که اصلا ربطی به تیر و تفنگ و جنگ و این حرفا نداره، همونطور که در جلسات قبلی با رسانه‌های دیگه و با شما صحبت کردیم، این متاسفانه به علت اون اصالت قدرت هستش. حالا اندیشمندانی که در غرب هم هستن که واقعا تمایل قدرت و زور درشون خیلی، مثل بشلر مثلا که، یا هابز که مثلا اون آقا میگه که خشونت و پرخاشگری جزو نهاد بشر هست، اون یکی هم میگه که خشونت هر شود که اصلا در ذات و وجود بشریت هست. اینا خب وقتی که اینها محل جولان پیدا میکنن و به اصطلاح توی دانشگاه ها تدریس میشه نحوه تفکر اینها، خب از اون برم اون یکی میاد میگه که انتخاب طبیعی اجتماعی. خب وقتی که انتخاب طبیعی اجتماعی هست، یعنی اینی که من که روسیه هستم زور دارم، منی هم که امریکا هستم زور دارم، هر جوری دلم بخواد تو سر این و اون میزنم. اوکراینم که این وسط حالا رفته بود آقای پوتین، آقای بایدن با آقای پوتین ظاهرا صحبت‌هایی کرده بودن و مثل که توافق‌هایی کردن، اون از دهنش پرید آقای بایدن تو اون حرفایی که میزد که مثل که یک توافق‌هایی کرده بودن بدون اینه که اوکراین رو در جریان بذارن سر این که خب حالا واسه اینه که تو زیادم آبرود نره بیا یه حمله ای بکن، ولی خب مثلا از اینجا بیشتر نیا. حالا من یه خورده کاریکاتوریزش میکنم، ولی اینجور که به اصطلاح نش کرد به مطبوعات یک همچین چیزایی بود که خود کاخ سفید مجبور شد که یک توییتی بده بیرون که نه چنین چیزی نبوده، خلاصه به قول معروف به ماسمالیش بپردازه. ولی واقعیت اینه که اینها اون بالا برای خودشون یک جایگاه برجسته‌ای قائل هستن که میتونن به قول ولایت مطلقه فقیه توی کشور خودمون بر جان و مال و ناموس مردم بسطیت داشته باشن، بقیه هم زیاد که مهم نیست البته. خب حالا در این بحرانی که هست یه قدرت‌هایی هستن که به اصطلاح نقش ایفا میکنن، سهمی دارن در این بحران‌ها. حالا این قدرت‌ها میتونه قدرت‌های دولتی باشه، میتونه قدرت‌های غیر دولتی باشه. این وسط هم یه خورده پاهایی هستن که این ور و ور تصفره‌هایی به اصطلاح بهشون خورونده میشه یا میدوزن از توی سفره تا روی صاحب سفره اونور هست که از این به اصطلاح نمد برای خودشون یک کلاهی بسازن و از این آش به اصطلاح شور ببینن که چطوری میتونن شورترش بکنن که بلکه بتونن یک کاسه هم از اون برای خودشون بردن. حالا اون چیزایی که تو چشم هست قدرت‌های بزرگ روسیه و شوروی هست، روسیه و امریکا هستن. امریکا همطور که میدونید در ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار داره. اون آقای ترامپ یک وسیله‌ای شد که اون یه مدتی بود که امریکا در حال انبساط بود، بعد پلاتو کرد یا صاف شد اون منحنی رشدش و انبساطش، حالا از اون پلاتو و صاف بودن رو به اضمحلال و انقباض هست به عنوان یک ابرقدرت البته. و میبینیم که چطور اون آقایی که اومد در مراسم سوگندش گفت اول آمریکا، اول آمریکا، چند بارم هی تکرار کرد، یعنی بقیه اصلا براشون پشیزی هم قائل نیستیم. و در عمل اونایی که امریکایی‌ها که گفتن خب ما امریکایی هستیم، ما خب چه اشکال داره، اولاً بله خب ما اول امریکا، ولی دیدن که در عمل همین آقایی که میگفت اول امریکا در واقع منظورش بود اول حزب جمهوری‌خواه، بعد تو حزب جمهوری‌خواه، حزب جمهوری‌خواه اول اونایی که منو پشتیبانی میکنن و طرفدار من هستن، بعد تو اون حلقه هی کوچیک‌تر میشه دیگه، تو اون حلقه اونایی که مثلا خیلی نزدیک به من هستن و تو کاخ سفید تو کابینه من هستن، سر دفتر من هستش، بعد اول فقط خانواده من، بعد همجور کوچیک‌تر شد اول ترامپ. در واقع بخوایم به فارسی سلیس ترجمهش بکنید، در عمل ظرف این 4 سال چیزی که اتفاق افتاد، ترجمه واقعی آمریکا فرست شد آمریکا اول، معلوم شد که در عمل چیزی نمیتونه باشه به غیر از ترامپ اول. و دیدیم که چطور در همین سالگردش 6 ژانویه 2021 در اون کودتایی که داشت حمله ای رو تدارک دید با مشورت حقوقدانا که به اصطلاح راه فرار و گریزش هم از لحاظ حقوقی براش باز باشه، حالا این وسط هم هر کسی فدا شد، یه عده‌ای رو مجبور کرد، تشویق کرد لااقل که حمله بکنن به کنگره امریکا. در چه موقعی؟ موقعی که قرار بود که رسمیت پیدا بکنه انتخاب شدن رأی‌گیری آقای بایدن، که دیدیم که چطور شد آقای معاون اول آقای ترامپ رو به عجله فرارش دادن از زیر زمین‌های مخفی که کشته نشن، برای اینکه اونایی که حمله کرده بودن شعار میدادن باید مارک پنس رو دارش بزنیم، اعدام باید گردد. خب حالا اینا چه ارتباطی به ما داره، چه ارتباطی به بحران روسیه و اوکراین و عرشبت که امریکا داره؟ ارتباطش در حرف آقای کالین پاول میشه بهش رسید که یه روز اگر درست یادم بیاد یا 2 روز بعد در 6 یا 7 ژانویه 2021 در یک مصاحبه زنده با CNN ازش اون آقا وولف پلیتسر ازش پرسید که خب آقای کالین پاول به نظر شما اگر که دشمنان ما ازشون بپرسیم که راجع به ما چی فکر میکنن چی میگن، اونا دارن چی میگن الان، اون یه مرتبه فلوداهه اونی که ما باید میشنیدیم و گفت، گفتش که اونا میگن که اصلا ما باور نمی کنیم که اینا دارن با خودشون هم همین کارا رو میکنن. بسیار مهمه، تو کانال یوتیوب من هست، تو سایت منم هست، این جملهش 30-40 ثانیه هم بیشتر نیست که وقتتون زیادی گرفته بشه. خب این معنیش چیه؟ کارایی رو که ما اون کارا رو به خودمون هم داریم میکنیم، یعنی چی؟ یعنی همون کارهایی که در کودتای مرداد 1332 کردن، همون کارهایی که در کودتای خرداد 1360 کردن، یعنی بی‌ثباتی سازی و تشنج و بحران درست کردن توسط یک مهرهایی در درون، تونستن متاسفانه سرنوشت کشور ما رو به کمک یه عده‌ای که شرم دارم اونها رو ایرانی بدونم بخوانم، این سرنوشت رو در مرداد 28 مرداد 32 و در خرداد 1360 این شد نصیب ما، این سرنوشت که هست. در نتیجه نمیتونه آقای امریکا به روسیه شوروی الانه، شوروی که نیست الان، خیلی هوسشو داره آقای پوتین، بگه که تو برای چی داری در داخل اوکراین بی‌ثباتی سازی میکنی. چرا نمیتونه بگه؟ برای اینکه دقیقا همون روش هایی که آقای ترامپ و شرکا در امریکا در به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری کردن رو همون قدرت های اون طرف دارن داخل به اصطلاح جایی که منافع امریکا یا قلمرو غرب به طور کلی هست رو دارن انجام میدن. به این دلیل هستش که این برد پیدا نمیکنه، به این دفاع از اوکراین منظورم هست، برد پیدا نمیکنه. به چه دلیل؟ ولی اینه که ضوابط دوگانه است. نگاه میکنه هر شخصی میگه خب راست میگه، تو اگه این بده تو چرا میکنی؟ یا از اون ور به اصطلاح توی خاورمیانه این به اصطلاح بی‌ثباتی سازی ها رو شما، یا در تمام دنیا چرا این کار رو میکنید؟ در نتیجه این وسط هم اوکراین میبینیم که در یک به اصطلاح وضعیت بسیار ناجوری قرار گرفته. گفتن حدود به یک اعتبار 100 به اعتبار 120 هزار سرباز در مرزهای روسیه و اوکراین هست. شاید گفتن که 20 هزار در مرز بلاروس و اوکراین هست. گفتن که همین تعداد 20 هزار هم اون به اصطلاح مثل تقریبا یک ستون پنجم در داخل خود اوکراین آقای پوتین پرورونده و آماده هستن که وقتی که اونا از بیرون حمله بکنن اینا هم از داخل بتونن تشنج و خونریزی فراهم بکنن. خب ولی علارغم همه اینها میگه آقای زلنسکی که رئیس جمهور به اصطلاح اوکراین هست، هی اعتراض میکنه به قدرت‌های غربی به خصوص امریکا که آقا اینقدر شلوغش نکنین، این مخاصمه محاوره‌ای که شما راه انداختید، یه سرش اون گرفته یه سرش هم این گرفته، منم این وسط از هر دو طرف دارم کتک می‌خورم، این مخاصمه محاوره‌ای میتونه یه مرتبه از کنترل خارج بشه و تبدیل بشه به مخاصمه غیر کنترل شده فیزیکی و جنگی، و راست هم میگه. ولی خب کو گوش شنوا، میگم در بسیاری مواقع میبینیم که حتی اونو بازی هم نمیگیرنش که بگن آقا ما رفتیم با پوتین اینو گفتیم، یا پوتین این جوابو داد، این تصمیمو داریم، این قرار، این موافقتو به اصطلاح با هم دیگه داشتیم. بعد این دوتا به اصطلاح قدرت اصلی هستن، یکی هزارها کیلومتر اونورتر، یکی در همسایگی اوکراین، یکی خود اوکراین هستش که میگه 7-8 ساله که این قضیه ادامه داره، آقا شلوغش نکنید انقدر. از این طرف بخوایم نگاه بکنیم، اتحادیه اروپا هست، اتحادیه اروپا در این قضیه برگزیت و قبل از اون دیدیم که مسئله بسیار بسیار مهم استقلال چقدر میتونه مهم باشه در به اصطلاح سرنوشت‌های خوب و خوبتری پیدا کردن برای شهروندان هر منطقه هر کشوری. از در این مثال اتحادیه اروپا دیدیم که چطور شد اون قضیه برگزیت به اون شکلی که هست و بعد الانه میبینیم که وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی ارزم به خدمت شما روسیه یه معضل عجیبی رو پیدا کرد، ایجاد کرده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که در ناتو حرفایی که میزنن از هم گسیخته و پراکنده است، یک حرف ثابت و روشن رو نمیاد ارائه بده به آقای پوتین. خود آقای لاوروف که امروز به اصطلاح یک پیام با لحن یه مقدار به اصطلاح ملایم‌تری رو به دنیا داد در یک مصاحبه رادیویی گفتش که پیشنهاداتی که ایالات متحده دولتش داره خیلی بهتر بوده تا پیشنهاداتی که ناتو داره. خب ناتو بیشترش مثلا به غیر از امریکا خب اروپاست دیگه، اروپا هم دیگه مارگزیده شده، دیده که سر ترامپ چه بلایی سرش اومد. از اون ورم روسیه دیده که با به اصطلاح عدم وفای لااقل به عهد همون به قول خودشون برجام چه بلایی سر کشور ما آوردن. اون میگه که تو خب این کار رو با عرضم به خدمت شما ایران کردی، چطور ممکنه که چطور من مطمئن باشم که این بدقولی رو با منم نکنی؟ حقم داره، ولی قدرت نمیتونه خوشقول باشه، قدرت نمیتونه اخلاقمند باشه، همونطور که خود روسیه و خود آقای پوتین نیست. حالا این به اصطلاح تقابل‌های کاهنده، هر کسی سعی میکنه که دست بالا رو داشته باشه، یه جوری بتونه برتری‌جویی و سلطه‌جویی رو اعمال بکنه. از اون ور حالا باز دوباره هزارها کیلومتر اون ورتر در خاور دور آقای چین میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره و داره سعی میکنه که آب رو گلالودتر بکنه. در همسایگیش کره شمالی هم همینجور میگه حالا که شلوغ اینا دارن میزنن تو سر کله هم دیگه، من ببینم چی میتونم از این آب گلالود به دست بیارم برای ابقای رژیم خودم. بلاروس هم که براتون گفتم در همون همسایگی مثل اینی که اصطلاح یک کادویی رو بهش داده شد توسط تقابل و تضادهایی که در بین قدرت‌ها وجود داره. خب حالا حرف به اصطلاح اصلی که روسیه میزنه میگه که آقا جون شما به آقای گورباچوف بعد از فروپاشی شوروی قول دادین که ناتو از اینی که هست بیشتر نمیشه و این جمهوری هایی که جزو اتحاد جماهیر شوروی بودن اینا رو نمی کنید جزو ناتو، که خب این بدقولی کرد و یک تعداد از کشورها رو جزو ناتو کرد که قبلا تو اتحاد جماهیر شوروی بوده و حالا داره کم کم راجب اوکراین و راجب گرجستان حرف میزنه. خب اونم میگه که خط قرمز ما اینه که بلوک غرب یعنی ناتو بخواد اوکراین و گرجستان رو بکنه توی با پیمان ناتو و ما به هیچ وجه سر این کوتاه نمیایم. آقای مثلا سرگی لاوروف گفته که باید بفهمن کلید راه حل همه چیز این ضمانت است که ناتو به سمت شرق نرود. وقت ادامه داده که ما خواهان جنگ نیستیم ولی به هیچ وجه نمیذاریم با این برخوردهای خشن و نامعدب به منافع ما تجاوز بشه. از اون برم آقای لوکشنکو در بلاروس گفته نه ما از جنگ و خشونت هیچ خوشمون نمیاد و نمیخوایم بکنیم، مگر این که به مستقیمن به بلاروس و به روسیه حمله بشه. حالا بلاروس رو کی گفت میخواد بهش حمله بشه؟ هیچکی نگفت، ولی خب اون وسط یه مرتبه میگم دیگه آب گلاروده و گفته که خب ببینیم که چجوری میشه یک ماهی بگیریم این وسط که بلکه بتونیم به اصطلاح در اریکه قدرت بیشتر ببونیم. آقای لوکاشنکو توی به اصطلاح بلاروس. خب حالا یه چیزی که پیش اومده که فرق داره با اون موقع هایی که بلوک شرق و غرب بود و جنگ گرم بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به جنگ سرد شد و رسید به اینجایی که الان رسیده. و اون اینه که حقوق بشر و کرامت انسان‌ها ارزش والاتری رو پیدا کرده زیر فشار افکار عمومی. اگر که اون موقع می‌رفتن می‌گرفتن می‌جنگیدن می‌کشتن می‌زدن هم غربیا هم شرقیا، الان یه خورده بایستی که دست و پاشون رو جمع بکنن. تو کریمیا که روسیه حمله کرد، تمام اون قوایی که حمله کردن یونیفرمای مارکدار نداشتن، اصلا هیچ مارکی نبود روی یونیفرماشون که به اصطلاح در افکار عمومی اون شکل خاص خودش رو پیدا بکنه. این از یه طرف. از یه طرف دیگه که در شهروندهای اون قدرت‌ها یا به قول خودشون ابرقدرت‌ها نمیپذیرن که افکار عمومی نمیپذیره که اون شهرونداشون برن کشته بشن. مثلا آقای امریکا میترسه که سربازاش برن اونجا و کشته بشن. دیدیم که در افغانستان چه درس عبرتی براش شد، در عراق همینجور و همینجور مثلا در لیبی و سوریه و اینا از دور چند تا موشکی چیزی پرت کردن و در اون کانون جنگ ها قبل از اینی که این بحران به وجود بیاد، یعنی در سوریه، حتی روسیه هم که دخالت کرد پیاده نظام نفرستاد اونجا، از دور از به اصطلاح پایگاه ها توسط کشتی های جنگی یا جنگنده ها از راه دور موشک و اینجور چیزا بمباران کرد، پشتیبانی هوایی کرد. البته هنوز اون فشار افکار عمومی توسط شهروندان ایران و کشورهای منطقه ما اونقدر نبوده که ما ممانعت بکنیم از رژیم ولایت مطلقه فقیه که اون به قول خودشون مدافعین حرم رو بفرستن اونجا که جوانای ما، هموطنای ما کشته بشن. حالا البته مجبور شده رژیم ولایت فقیه رانت بیشتری به اونا بده، برای اینکه سرصداها در اومده، بی اثرم نبوده، نه اینکه هر کاری که دلش خواسته بکنه فشار زیادی هست. حالا گفتن که تو سهمیه دانشگاه ها مدافعین حرم رو گذاشتن، اینم یه رانت دیگه اضافه شده به بقیه رانت هایی که به اونها داده میشد و باز هم مجبور بده. تو امریکا هم همین جور بود. تو امریکا هم اونایی که میرن جنگ از یک رانت های برخوردار هستن، ولی جالبه که بدونید که اون رانت ها هم چاره ساز نیست، قابل توجه رژیم ولایت مطلقه و شرکا و گردانندگانش و ما مردم ایران و افکار عمومی که ما هستیم، حاضریم، مثل یه شیء بی جان نیستیم. اگه از خودمون یه خود زندگی و حیات و حضور نشون بدیم از خودمون. به چه شکل؟ به این شکل که توی امریکا تعداد کسان از سربازان قدیم امریکایی، تعداد کسانی که خودکشی کردن، تعداد کسانی که دیگر کشی کردن، مثلا سرباز بوده رفته به خاطر اون اختلالات فشارهای روانی بدی که تو اون جنگ ها با آدم دست میده، رفته زن و بچهش رو کشته، حتی واتر بوردینگ و شکنجه های میکردن بچه هاشون و بعضی از این سربازهای امریکایی، در نتیجه اون رانت هم کمک نمیکنه. پس قدرت های خارجی، مثلا همین امریکایی که براتون مثال زدم، بسیار پرهیز میکنه از اینه که پیاده نظام اونجا وارد بکنه. اینم بازی درسی برای ماست، اونایی که نشستن در رانت گیران خارج نشین که سفره به اصطلاح انقلاب به یه شکل دیگه جلوشون پهن است و میخوان از اون خانه یغما یه چیزی نصیبشون بشه و به یک ترتیبی قدرت ها رو تشویق میکنن، ازشون حتی با بی حیایی بسیار واضح نامه می نویسن که آقا تو به عراق حمله کردی، به افغانستان هم حمله کردی، بیا به عراق هم حمله کن، تنها راه چاره ما اینه. یا اینه که میرن سوی اونها و امکانات می گیرن و به این ترتیب. خب حالا قدرت های دولتی رو گفتیم، قدرت های غیر دولتی رو هم خیلی سریع راجبش صحبت بکنیم. یعنی در واقع شرکت ها و مؤسسات فراملی و چند ملیتی که از این بحران ها منفعت میبرن. اونو که از همه واضح تره کارخونه های اسلحه سازیه، اونو که خب خیلی واضحه، اگه جنگ نباشه که این هزار میلیارد دلاری که در سراسر دنیا بودجه میشه که خب دیگه چطور بشه این کارو به اصطلاح انجام داد و به افکار عمومی تحمیل کرد. از یه طرف دیگه شرکت‌های چند ملیتی نفتی و انرژی هستن. از یک طرف دیگه رسانه‌های گروهی قدرت پیشه مثل همین CNN، مثل همین فاکس نیوز، مثل بقیه چیزهای دیگه که در سراسر دنیا در حتی کشورهای ما هستن که استفاده میکنن از سر و صدا و شلوغی واسه اینه که مردم رو میخکوب بکنن پای تلویزیونشون، پای رادیوشون، پای رسانه‌هاشون و بدین ترتیب اینا نشون میدن به اونایی که تبلیغات میخرن از این شبکه‌های به اصطلاح رسانه‌ای که ببین ما چقدر مخاطب داریم، چقدر تماشاچی داریم، در چه ساعت چند میلیون نفر پای تلویزیون ما میشینن، در نتیجه اون شرکت‌های تبلیغاتی اونجا پول بیشتری خرج بکنن واسه اینه که تبلیغاتشون رو به اصطلاح بتونن بفروشن به شبکه‌های رسانه‌ای. پس اونا هم منفعت میبرن. یه یادآوری بکنم، در زمان انتخابات ترامپ حتی رسانه‌هایی که هوادار ترامپ نبودن برای اینه که اصلا فکر نمی‌کردن که ترامپ، مثل همین حتی CNN که دشمن خونین ترامپ هست، اصلا فکر نمی‌کرد که ترامپ ریاست جمهوری رو بتونه به اصطلاح رأی بیاره و برنده بشه، برای همین گفتش که حالا که این سر صدا میکنه، این شلوغ بازی‌ها و این واقعا تئاتری که اجرا میکنه باعث شده که مردم بشینن پای تلویزیون و من بتونم تبلیغات بیشتری رو و گرونتر بفروشم، چرا که نه. و بعدم که اصلا میگم باورشون هم نمیشد. حالا اونم داستان خودشو داره که میتونیم یک روز دیگه ای صحبت کنیم راجبش. این از شبکه ها بود. حتی اون شرکت های رسانه‌ای دیگه مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل اینستاگرام، مثل اونها هم تحقیقاتی که خودشون کردن نشون داده شده که اگر که صحبت هایی باشه که خشونت آمیز باشه، ترسناک باشه، آی بدو بدو داره طوفان میاد، آی زلزله شد، آی سونامی شد، آی جنگ شد، حمله کرد شوروی، روسیه، نمیدونم اسرائیل، فلسطین، تروریست، اینا رو اگر که داشته باشن، تعداد کسانی که میرن رو فیسبوک و توییتر و اینستاگرام بیشتر میشه، در نتیجه اون میتونه تبلیغات بیشتری بفروشه. بی جهت نیست که یک آقایی به اسم مارک زوکربرگ یک مرتبه ظرف یکی دو دهه از هیچی، از یک دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل نشد درس رو ول کرد، حالا میلیاردها دلار به اصطلاح ثروت شخصیشه و البته به همون ترتیب ثروت ارزم به خدمت شما کمپانی فیسبوک. از اون ورم میبینیم که رسانه ها ببخشید مؤسسات مالی پولی، سهام بازار سهام، اونا هم استفاده میکنن به دلیل اینکه خب این شرکت های به اصطلاح رسانه ای، این کارخونه اسلحه سازی وقتی که بازارشون داغ باشه، خب در نتیجه قیمت رد و بدل کردن سهام میزانش میره بالا و قیمتاش میره بالا و در نتیجه به نفع بازار سهام میشه. خب ببینید همه این قدرت‌ها رو که عرض کردم، چه قدرت‌های دولتی چه قدرت‌های غیر دولتی، اینا واقعاً در یک طرف قرار گرفتن و در جهت مخالف، در طرف مخالف ما مردم هستیم. اونا کم شمارن، ما بیشمار هستیم و ما در این جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، اگر که ما در جنگ توپ و تفنگ و عرضم به خدمت شما تانک و هواپیما و کشتی جنگنده نداریم که نداریم، ولی هیچ جنگی با اون وسایل نظامی که گفتم نمیتونه راه بیفته مگر اینکه زمینش در جنگ روانی راه افتاده باشه قبلا. پس بدون جنگ روانی و پیروز شدن قدرت‌ها در جنگ روانی نمیشه جنگ فیزیکی راه انداخت. حالا درس‌هایی که میشه گرفت چی هست؟ یکی اینی که پافشاری بر حقوق، حالا در این مورد همه حقوق میشه راجع به این مثال زد، حالا چیزی خیلی بارزه حقوق بین الملل، یعنی حقوق اوکراین در جامعه بین الملل، اونی که مربوط به ما میشه و درس بگیریم از وضعیت اوکراین، حقوق ایران در جامعه بین الملل، اونو هیچ کوتاه نیاییم، اونو هیچ ازش نگذریم که حالا یه باجی بدیم به شوروی، به روسیه که ما رو در برجام حمایت کنه، یه باجی بدیم به چین که در شورای امنیت مثلا فلان رأی رو به نفع ما صادر بکنه. نه، اینو یک میلیمتر ازش گذشت نکنیم. ما که نیستیم در سازمان ملل، ما که در به اصطلاح مذاکرات رژیم و چین و روسیه نیستیم، ولی عرض کردم وسیله دفاع از خودمون در این جنگ روانی رو داریم، همینی که الان داریم با هم حرف میزنیم، فیسبوک هست، اینستاگرام هست، تلگرام هست، این یوتیوب، الان بیشمار هستن. اگه بخوام فقط اونا رو اسم ببرم دیگه به پایان وقت که بیش از 8 دقیقه 7 دقیقه وقت ندارم من نمیرسم. در نتیجه پافشاری بر حقوق، آنچه که مصدق رو یک اسطوره کرد، یک شخصیت نه ایرانی، نه شخصیت اسطوره‌ای منطقه‌ای بلکه دنیایی کرد، پافشاریش بر موازنه منفی بود. موازنه منفی به چه ترتیب؟ که نه سلطه‌گر باش و نه سلطه‌بر. لازم نیست که از جنوب به انگلیسا بخورونی، از اون ورم تعادل رو بخوای حفظ بکنی، به روسا شوروی بخورونی. میتونی بگی نه اون نه این، نه سلطه‌گر باش، نه باج به این ور و اون ور بده واسه این که بمونی سر کار، و نه سلطه‌بر باش، خودت هم دستت رسید نزن تو سر یک کشور ضعیف‌تر. خب این رو ما در حد شخصی هم در زندگی روزمره‌مون هم میتونیم و باید یعنی چرا باید؟ اگه سرنوشت خوب و خوبتری میخوایم باید، من دستور نمیدم به کسی، میگم شما فکر کنید آیا اگر که در زندگی شخصی خودمون موازنه عدمی رو در زندگی روزمره خودمون، روزانه خودمون، موازنه عدمی رو به طوری که این جنگ و دعواها و تو سر کله زدنها در خشونتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که بر ما وارد میشه اونا رو میتونیم خونسا بکنیم با نپذیرفتن سلطه و سلطه نکردن بر دیگری، تو سری نخوردن و تو سری نزدن، نفی خشونت، نفی تبعیض، نه اونی که اونجایی که زورمون رسید به نفع خودمون به ضرر یکی دیگه دست کنیم تو جیب یکی دیگه، در جیب اقتصادیش، در جیب فرهنگیش، در جیب سیاسیش، در جیب اجتماعیش تجاوز بکنیم به حقش. اون وقت اگر که بکنیم، حالا یک میگم اون با اون نزدیک بینی که قدرت میتونه داشته باشه بگه حالا ما حساب بانکیمون پر شد، ولی نمیفهمه که همین شخص که حساب بانکیش پر شد بچهش تو خیابون آرامش و آسایش نداره. این اسید پاشی ها، این به اصطلاح آفتهای اجتماعی که وجود داره، آسیبهای اجتماعی که وجود داره، بالاخره مستقیم و غیر مستقیم دامن خودش و دامن عزیزترین کساش رو میگیره. استقلال داریم میگیم که درس هایی که میشه گرفت. باز یکی دیگه از بزرگترین درس هایی که میشه گرفت اهمیت بسیار بسیار حیاتی استقلال هست در زندگی شخصی، در زندگی به اصطلاح گروهی و در زندگی ملی و در زندگی بین المللی. الان ببینید در این بحران ها، در این تنش هایی که وجود داره، کدوم یکیش مربوط به عدم استقلال نیست؟ کدوم یکیش نیست؟ خیلی ساده است. پس اگر که سعی بکنیم مستقل بودن، خودانگیخته بودن رو از خودمون شروع بکنیم، در جمع خودمون تمرین بکنیم و اون رو به این ترتیب در افکار عمومی فشار میاریم بر به اصطلاح قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی و خارجی، قدرت‌های دولتی و غیر دولتی که حق ما رو رعایت بکنن، حق استقلال و آزادی ما رو رعایت بکنن، کرامت ما رو بهش احترام بگذارن، نگن که جان امریکایی مهمه، حالا بقیه مردن، جان ایرانی که اصلا مهم نیست، اینجا یه کپسول گاز توی آپارتمانی میتره که 5 نفر زخمی میشن، 1000 جور تو بوق و کرنا میذارن، هر روز چند نفر دارن توی شاهراهای ناامن ایران در اثر آلودگی محیط زیست، حالا خشونت‌های سیاه و قرمزی که رژیم اعمال می‌کنه به ماها و ما صدامون در نمیاد، خب قدرت‌های خارجی چرا صداشون در بیاد، شرکت‌های چند ملیتی چرا بیان به داد ما برسن، وقتی که ما میریم تماشای اعدام میکنیم در میدون‌های جمع به اصطلاح شهر، بچه‌مون رو میبریم. چرا؟ نه. پس الان دیگه کم کم وقت من تموم میشه. هیچ راهی نداره اگر که بخوایم سرنوشت اوکراین رو به اصطلاح درس بگیریم ازش، باز برمیگرده به من، برمیگرده به شما، برمیگرده به تک تک همه ما. از این شروع میشه. بحران کووید از من مدیریت شروع میشه. از شما سفت بگید، از من با صدای بلند بگید که مدیریت بحران کرونا از من شروع میشه. به سهم خودتون، به نوبه خودتون، به سهم خودم، به نوبه خودم. مدیریت بحران آلودگی محیط زیست از شما، تک تک شما شروع میشه. به سهم خودتون، به نوبه خودتون و از من. مدیریت بحران خشونت در دنیا، تجاوز به حقوقها در دنیا از من شروع میشه، از شما شروع میشه، به سهم خود، به نوبه خود. در این جنگ روانی که مادر همه جنگاست، وسیله دفاع از خودمون داریم، استفاده کنیم ازش. سواد رسانه‌ای رو باید بهش پرداخت و اون رو بایستی که سواد رسانه‌ایمون رو بپرورونیم. اون قنای وجدان تاریخیمون رو، قنای وجدان اخلاقیمون رو بالا ببریم. وجدان احساسی خودمون رو بپرورونیم که باز دوباره یک خیزشی انجام شد مثل سال 88، به جایی که بگیم حق من کو، نگیم رأی من کو. با بی اخلاقی جامعه سیاسی، جامعه مدنی نگه ما که میدونیم که اینا سرطه یک کرباسن، موسوی رو میدونیم که مثل خودشه، یا اون یکی آقام که مثل خودشونه، ولی حالا بیایم از اینا استفاده بکنیم، اینا احمدی نژاد نیاد، بعدن وضعیت ما درست میشه. همون وضعیتی که سر آقای خاتمی دیدیم درست نشد. در نتیجه حقوقی که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستن بدون هیچ تبعیضی رو هر جوری که میتونیم به دفاعش برخیزیم. اگر که تو خیابون میبینیم یک کسی را به خاطر حجابش بهش بی احترامی و توهین میکنن، چرا وایسیم تماشا کنیم؟ لااقل فیلم بگیریم. چرا نریم جلو اعتراض بکنیم؟ لازم نیست دست به یخ بشه به کسی. وقتی که یه نفر توهین میکنه به خواهر من، دختر من، همسر من، مادر من، چرا نرن همه با کمال احترام، با ادب، آقا نکنین کارو. خیلی ممنونم از توجهتون. امیدوارم که به اهمیتی که به اصطلاح هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر پی ببریم و این اعتماد به نفس فردی و این اعتماد به نفس جمعی رو بتونیم به اصطلاح بپرورونیم به کمک همدیگه. از توجهتون بسیار متشکرم.